65 بارمز یا ابوعبدالله حسین در منطقه پیرانشهر، هاجمدان و دربند منطقه عملیاتی فعالی شده بود که این در جبهه شمالی منطقه نبرد بود. همچنین که عرض کردم خدمت شما، ایران با این استراتژی که گستره منطقه نبرد و دامنش رو گسترده کرده بود و این پشتیبانی حتما هوانیروز بود، چون توانایی ایران در صنعت بالگردی در منطقه و در دنیا تقریبا زبان زد بود و این دست برتر و قدرت برتر ایران رو نشون داد. هوانیروز در این عملیات از پایگاه رزمی کرمان نفراتش رو مأمور کرده بود، بالگردهاش رو مأمور کرده بود که در اجرای دستور عملیاتی نیروی زمینی پشتیبانی نزدیک و ترابری ادعاها را انجام بده، انجام یورش ها و سازش های هوای و از بین بردن دستگاه ها تانک و نفربر زرهی و با بهرهگیری از 5 فروند بالگرد کبرا، 7 فروند بالگرد 214، 2 فروند شنوک و 2 فروند بالگرد شناسایی 206 و مجموعا 17 فروند. 20 ساعت پرواز بالگرد، 164 مجبور جابجا کرد، 300 رزمنده رو هلیبورن نمود و 24 تن بار هم از مهمات و تدارکات رو جابجا بود. کربلای 2 میبینیم که در ادامه کربلای 1 داره انجام میشه و با همون استراتژی. در کربلای 3 که در حوزه دریایی بود و کربلای 4 که ایران توی زمینه غافلگیر شد و شکست عملیات اولیه و ایران ناچار شد برنامه‌ریزی کنه، تجدید قوا کنه به منظور وارد آوردن ضربات قاطع بعدی، عملیات کربلای 5 رو طراحی نمود. این عملیات کربلای 5 تحت فرماندهی قرارگاه خاتم رمزی انجام شد تاریخ 19/9/65 در منطقه عملیاتی شلمچه شرق بصره که همچون که خدمتتون عرض کردم در جبهه جنوبی منطقه نبرد ایران و عراق انجام شد.
درسته.
هدف از این عملیات هم عبور از خط مرزی تصرف جزیره روبیان شلمچه و در صورت امکان و به دست آوردن موفقیت ها ادامه به سمت تنوره و بصره. از کردم پس از این عدم هم موفقیت در کربلای 4 بود که بالگرد های هوانیروز مستقر در خرمشهر به پایگاه مسجد سلیمان منتقل شدن.
جناب سرهنگ عذرخواهی میکنم، حدود 2 دقیقه فرصت دارید شما که جنبندی هم بفرمایید. خواهش میکنم.
سلسله مراتب عملیات های کربلا بودن که در نهایت پیروزی هایی که بچه های که ارتش سپاه و بسیج به دست آوردن جز رهبری داهیانه حضرت امام رحمت الله علیه و ایثارگری و فداکاری های واقعا بی‌بدیل و بی‌مثال که اصلا صحنه جنگ شده بود یک صحنه دانشگاه عرفان، یعنی خیلی از استراتژی های جنگی که شاید تعریضی می شد زمان جنگ اصلا توی جنگ ایران و عراق به وسیله فداکاری بچه های رزمنده بود. من امروز اتفاقا یکی از رزمنده هایی که هوانیروز بودن جاب برن کریزاده داشتیم صحبت میکردیم، به این نتیجه رسیدم که اگر کسی میخواد واقعا بدون اون زمان چی گذشته، حداقل یک بار پای صحبت یک رزمنده بشه.
درسته.
که ببینه واقعا چه گذشته به ایران، چون اون ما حامیان جهانی که اون زمان و همکنون هم خیلی از کشورها که الان دارن از دشمنان ایران دارن مقابله میکنن، همه با هم چه از لحاظ سلاح جنگی، چه از لحاظ استراتژی نظامی و چه سلاح‌های ممنوعه شیمیایی که فرمودین به وفور در ارتش عراق بود و استفاده شد.
درود بر شما جناب سرهنگ دوم خلبان، محسن احمدی جانشین رئیس هیئت معارف جنگ هوانیروز ارتش. با شما خداحافظی میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز بخیر، خداحافظ.
خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
دوی دردت بخور تو سرم، دورت بگرده منو ببر، مرا تنها نگذار. یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آموخت، آن که نارفته و جا مونده منم.
اشتانی از چه رو گهگاه توفان می شود، صحنه جنگیدن عباس اکران می شود.
در حالی که ساعت 13:37:30 است و شما همچنان شنونده برنامه از سنگر تا میدان هستید، تشکر میکنم از همراهیتون و همینک گفتگو میکنم با امیر رضا رمضانی، خلبان دفاع مقدس. امیر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به این برنامه زنده.
سلام، وقت شما بخیر خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما مجری محترم. عرض ادب و احترام دارم هفته دفاع مقدس رو به خانواده محترم ایستارگران ملت مقاوم ایران تبریک عرض می‌کنم. خدمت شما هست.
درود بر شما. امیر، صحبت می‌فرمایید راجع به نقش نیروی هوایی در 8 سال جنگ تحمیلی با توجه به تحریم تسلیحاتی ایران و جهاد و تلاش کادر پشتیبانی مهندسان. در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو می‌شنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضور اولتون که می‌دونید که بخشای از نیروهای مسلح ما مثل نیروی هوایی، نیروی دریایی و حتی بعضن هوا نیروز ما، یعنی که در حقیقت به نوعی تجهیزات محور هستن، فناوری محور هستن. در دوران دفاع مقدس ما از 2 سال قبل، یعنی از 20 ماه قبل بعد از انقلاب، در حقیقت ما کلن تحریم بودیم در این رابطه و نقش عزیزان پرسنل فنی ما میگیم، مهندسین ما، پرسنل فنی، کادر فنی ما، چه اونهایی که در رده پایگاهی بودن و یا اونهایی که در رده‌های بالاتر، ما میگیم دپو لول، رده‌های بالاتر هستن، نقش بسیار سازنده و مؤثری بوده. من حالا توی پرانتز به این صورت خدمت شما عرض کردم که فرض بگیرید که ما حدود 100 خورده هواپیما، یعنی خورده‌ای که میگم چون تعدادش ممکنه که عزیزان حالا بگم که گفت 110 تا 108 تا هواپیمای به شدت آسیب دیده داشتیم، یعنی هواپیمایی که مثلا فرض بگیرید کل بالش از بین رفته بود که عکساش توی فرهنگ دفاع مقدس منتشر شده هست. و این تغییر بال، اصلا عوض کردن بال، کلن جزء کارهایی بوده که قبل از انقلاب توسط مستشارهای یا پرسنل فنی که از اون طرف آب اومده بودن انجام میگرفته. حالا چه برسه اینکه شما اون بال رو بخواید تعمیر بکنید، یعنی از بخشای دیگه به حال بگیرید و اون قسمتایی که قابل تعمیر هست این کار رو انجام بدید، که میدونید که مثلا در خود بال سیستم های مختلف برق، الکتریک، بنزین، مسائل آرودینامیکی خاصی در همون شکل بال مطرح. اینه که ما حدود 100 خورده بال هواپیما، میگم بال هواپیمای آسیب دیده کلی در حقیقت بوده که تعمیر شده. حالا میدونید که مثلا ما یه گردان حدود 16 تا 20 تا هواپیما، یعنی حدود 5 تا فکر کنید شما 5 تا گردان هواپیما خریداری کردید با این تعمیری که این پرسنل انجام دادن، یعنی واقعا نقش بسزایی داشتن.
امیر، عذرخواهی میکنم، حدود 3 دقیقه فرصت دارید که به گفتگو بپردازید.
بله، من بیشتر میخوام که به همین نقش عزیزان پرسنل فنی صحبت کرده باشم چون به نوعی معلوم هستن و کمتر از اون بزرگان یاد شده. بله. گردان های نگهداری مثلا میگم یه گردان معمولا در ردای گردان وقتی که از توی نیروی زمینی یا پیاده یا جای دیگه میگه تعداد خاصیه، ولی وقتی مثلا در گردان نگهداری یک پایگاه هوایی صحبت میشه حدود 3000 پرسنل داره، حدود 3000، حالا به خاطر بعضی مسائل من آمارش دقیقه میگم، 3000 پرسنل، اونم پرسنل فنی متخصصی که فارغ التحصیل دانشگاه هوایی شهید ستاری یا قبل از اون بودن و دارای تخصصهای رده بالایی هستن. من یه اشاره کوتاهی بکنم.
خواهش میکنم.
که آماده سازی هواپیما در روز اول جنگ، یعنی روز 31 شهریور وقتی که حمله به پایگاه ها میشه، گرچه تا اندازه بعضی پایگاه ها مثلا هواپیما رو زیر لود داشتن، ولی این که شما شنیدید حتما عملیات 140 فروندی که روز اول مهر در حقیقت روز دوم جنگ که اونم در یک مرحله در صبحگاهان که حضرت آقا این گزارش رو در مجلس شورای اون موقع میدن، میگن همکنون در صورتی که ما تا اون روز بعد از ظهر حدود 223 سورتی پرواز برون مرزی یعنی بمباران انجام شده و حدود 100 خورده سورتی هم پروازهای پوشش هوایی که جلوگیری کنند از حملات هواپیمای عراقی. این تعداد هواپیما رو پرسنل فنی آماده کردن، اونم در شرایطی که اون شب بمباران شده بود، خاموشی مطلق باید انجام می شده، حمل موشک، حمل مهمات از انبارها به اونجا طی یک دستورالعمل‌های خاصی با اسکورت خاصی با آتش نشانی، شرایطی که خدای نکرده مثلا در طول مسیر اتفاقی نیفته.
بله.
این هواپیما ها باید لود می شدن و این کارا یک کار بسیار بزرگ و در حقیقت خارق‌العاده انجام شده که واقعا دست بر ایزاد باید گفت به این پرسنل فنی.
بله عزیزم. گرامی می داریم یاد و نام شهدا جانبازان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس رو و تشکر می کنم از توضیحات ارزشمند شما. امیر رضا رمضانی خلبان دفاع مقدس با شما خداحافظی.
سلامت باشید.
روز بخیر. خداحافظ. همینک گفتگو میکنم با جناب دکتر عباس‌علی مظفری جامعه شناس که بر خط برنامه ویژه از سنگر تا میدان هستند. جناب دکتر مظفری سلام بر شما.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه از سنگر تا میدان.
متشکرم. قطعا زنان هم همپای مردان در دوران جنگ 8 ساله تلاش کردند و از جان و مال و فرزندان خودشون گذشتن برای حفظ کیان ایران اسلامی. از زبان شما میخوایم بشنویم و از منظر جامعه شناسانه در مورد نقش زنان در جنگ تحمیلی در خدمتون هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهیدان دفاع مقدس رو و همچنین یاد و خاطره هدیه بزرگ الهی که به کشور ما داده شده بود. بله. و از ما گرفته شد آیت الله علامه حسن‌زاده
روحشون شاد.
قبل از هر چیز لازم میدونم راجع به نقش زنان به اصطلاح موضوع نقش تربیتی زنان اول اشاره کنم که
بله.
قطعا این نقش در دفاع مقدس هم تاثیر به سزایی داشت. از نظر علما و دانشمندان چه در حوزه اجتماعی جامعه شناسی و چه در روان شناسی بیش از 80 و بالاتر خیلی بالاتر از درصد از تربیت رو در واقع متولیش مادران هستن، یعنی مادران شجاع، مادران با شهامت، مادران با جرأت، مادران صبور هستند که میتونن فرزندان شجاع، فرزندان با شهامت و جرأت رو و صبور رو تحویل جامعه بدن. و بالعکسش هم هست، اگر خدا نخواسته مادری ترسو باشه، مادری کمرو باشه، مادری بی‌حوصله باشه و بی‌انگیزه باشه، طبیعتا فرزندان ایشون هم اکثریت قریب به اتفاق، حالا 100% نمیشه ولی قریب به اتفاق این ویژگی ها به اصطلاح فرزندان هم سرایت میکنه. یه عذرخواهی بکنم، من به دلیل کسالتی که داشتم تا چند برنامه صدای خیلی خوبی نداشتم.
انشالله که بهتر میشه اینا. خواهش میکنم. هستیم در خدمتتون.
انواع مهارت هایی که بچه ها دارن طبیعتا از مادر بیشتر یاد میگیرن، به خصوص در آداب اجتماعی، تربیت و به خصوص شجاعت، شهامت و بالعکسش هم هست. هر جامعه‌ای که مادران و زنان و دا دختران شجاع و با اراده‌ای داشته باشه، طبیعتاً اون جامعه موفق‌تر و جامعه با اراده‌ای است و مردان اون جامعه مردان با اراده‌ای هست و بالعکسش هم صادقه دیگه. جامعه‌ای که این قشر عظیم جامعه در خطر قرار بگیرن و هدف قرار بگیرن، خدای نخواسته مورد حقارت قرار بگیرن و حقیر شمرده بشن، طبیعتاً مردان و جوانان و پسران اون جامعه در خطرن و آسیب می‌بینن. یکی از مصادیق عینی اون جنگ تحمیلی بود که در واقع با یه تحلیل خیلی ساده میشه گفت که اتفاقاً
بله،
زنان جامعه نقش اول رو داشتن.
درست.
اون کسانی که شما میدونی وارد جنگ میشن، اونه که چون میدان هستن خیلی درک نمی کنن این انتظار رو متوجه نمیشن، چون در معرکه هستن و گفته شده بهشون که نباید کشته بشی، نباید اسیر بشی، نباید مجروح بشی، باید مراقب خودتون باشی و همه تکنیکا رو تقریبا بهشون یاد دادن، ولی اون کسی که پشت صحنه هست نمیدونه این رو و در واقع این انتظار هست، اون نگرانی هست، اون استرابه که خیلی شکننده تر از خود وارد شدن به عرصه جنگ در میدان هست. بنابراین این مادران و دختران و اعضای خانواده بودن که وقتی از پشت صحنه نگاه میکردن، ضمن این که با اراده پولادی بقلوه رو حمایت میکردن، ولی دیگرانی استرابشون خیلی بیشتر از کسانی بود که وارد جنگ شده بودن و تو میدان عمل بودن. خلاصه این نقش بیبدیل و ممتاز و فاخر زنان ما در دین مبین اسلام همیشه مورد تاکید و توجه بوده و در جنگ و در جنگ تحمیلی هم این به شدت به اصطلاح دیده شده و همین نقش و همین غیرتمندی و همین در واقع محور بودن زن در جامعه ما، جامعه اسلامی الان مورد خطره و این باید دو مرتبه احیا بشه و حواسمون باشه و جامعه حواسش باشه که این محور و این نقش تربیتی اصلی که دست خانوم‌ها و زنان و مادران هست خلاصه به فراموشی سپرده بشه و آسیب نزنه.
متشکرم از توضیحات ارزشمند شما. خیلی کوتاه بفرمایید دکتر.
بحث رضایت خانوم ها برای ورود فرزندانشون، حمایت مادی و معنوی که داشتن و انواع اقسام کارهایی که میکردن، واقعا هر کدومش مثال زدنی و کتاب ها میشه از روش نوشت. به هر حال آرزو میکنم که به هر حال این قشر عظیم جامعه ما از همه گزندها انشاءالله در امان باشن.
متشکرم آقای دکتر مظفری از توضیحات بسیار ارزشمند شما در این بخش. با شما خداحافظی میکنم، انشاءالله که سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدارتون. خب همینک گفتگو میکنم با جناب حاج یوسف کشفی، بنیانگذار بهداری لشکر امام حسین علیه السلام، که بر خط برنامه ویژه از سنگر تا میدان هستند. حاج آقای کشفی سلام بر شما.
سلام از ما، حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم، گرامی میداریم هفته دفاع مقدس رو. حاج آقای کشفی و از شما میخواییم که راجع به عملیات کربلای 5 صحبت بفرمایید تا اینکه برسیم به پرسش بعدی. در خدمتون هستیم.
خب کربلای 5 تکمیل کننده عملیات کربلای 4 بود که ما به اصطلاح دیگه تمام مرزامون رو به مرزا رسیده بودیم و برای این بازم دشمن به اصطلاح سرسختی میکرد.
بله.
برای این که دشمن رو سر جای خودش بشونیم، این عملیات های برون مرزی، یعنی دیگه ما وارد خاک عراق بشیم تا اونا تسلیم بشن و هم خسارت تمام طول مدت جنگ ها به اصطلاح ابتکارش بیفته دست لشکریان اسلام و هم بتونیم چه عراق ها وادار کنیم که به اصطلاح تاوان خون شهدامونو پس بده و به این دلایل ما وارد خاک عراق شدیم، از اروند خروشان و وحشی عبور کردیم با دلاوری های رفیقیان عزیز و پشتیبانی مؤثر ارتش جمهوری اسلامی که در کنار برادران سپاه و بسیج رشادت های زیادی داشتن ارتشیان عزیزمون و تونستیم که از رودخونه خروشان بگذاریم و وارد فاو بشیم که یکی از بنادر مهم و استراتژیک و بین المللی عراق بود بشیم و دست فاویا رو از دریا قطع کنیم.
بله حاج آقا کشفی، در مورد اعزام بهیار در اون دوران مقدس بفرمایید و همینطور ایجاد بهداری در منطقه.
بله خب اکثر نیروهای ما نیروهای داوطلب.
بله
یعنی ما حالا اول که سپاهان داشتیم دیگه سپاهان جا افتاده بود، اینا نیروهای ورودی سپاه سپاه جنگ و عملیات های سنگین نمی کرد و لذا از نیروهای مردمی که شامل امدادگرهایی بود که توی استقلال امداد درمان های شهرستان ها و استان ها آموزش می دیدم به عنوان امدادگر خطی استفاده می کردیم، پشتش از نیروهای به اصطلاح نرس و پرستار بیمارستان ها در چند روز مونده به عملیات اینا ابلاغ میکردیم به قرارگاه مزبا از بیمارستان ها و کادر پزشکی کشور کمک میخواستن و این نیروهای تخصصی از پرستار گرفته به بالا پزشک عمومی، جراح‌های مختلف اینا آماده میکردن که چند روز مونده به عملیات وارد منطقه میشدن. در منطقه هم بیمارستان‌های محکم و مجهز صحرایی تهیه شده بود که این نیروها اونجا مستقر میشدن و ما دیگه نیاز نبود که نیروهای مجروحین خط ها ببریم مثلا فرودگاه افرودگاه ببریم شهرستان ها و مراکز استان ها، همون توی خط بیمارستان مجهز به انواع و اقسام تجهیزات و افرادهای متبحر پزشکی از جراح بالا بگیر تا جراح قلب و عروق و باشوم از کنم شکرگوند و ارتوپد منظورمه، اینا مجهز اونجا بود. مجروح اینجا جونشون رو از دشمن پس میگرفتن آماده میکردن و برای ادامه درمان میفرستادن مراکز شهرستان ها و استان ها و تمام کارهای احیای اصلی توی همین خط انجام میگرفت توسط همون جراح ها و پرستار ها و امدادگر ها، یعنی سر ستون اصلی امدادگرا بودن که مجروحین تو خطا از شهادت و کشته شدن نجات پیدا میکردن توسط اینا و می اومدن اینجا توی اورژانس مادر که ما بهش گفتیم اورژانس مادر، اینجا احیای بهتری میشدن، یعنی خون بهشون تزریق میشد و امکانات از اونجا باز چند کیلومتر اونورتر بیمارستان مجهز که نمونهش مثلا تو تهران باشه اینجا تو خط ما بقیه کرده بودیم که جراح اونجا مستقر بودن و کارای اصلی و احیای اصلی و نجات عزیزان را اونجا انجام میدن.
متشکرم حاج آقا کشفی، اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
ممنونم که
درود بر شما.
کماکان در فکر بچه های جنگ و
زنده باشید
و نیروهای به اصطلاح بسیج و غیره هستیم، خدا انشالله شما را حفظ کنه.
تشکر میکنم از شما و توضیحات ارزشمندتون. حاج آقا یوسف کشفی، بنیانگذار بهداری لشکر امام حسین علیه السلام، با شما خداحافظی میکنم.
خادم شما، متشکرم.
خداحافظ. در عرف نظامی دو هفته پس از عملیاتی به بزرگی و گستردگی کربلای 4، شروع حمله تازه بسیار بعید است، اما نه برای رزمندگانی که در دفاع از کشورشان 8 سال عرف و منطق نظامی را به هم ریختند. شدیدترین نبرد تاریخ جنگ ایران و عراق به توصیف بسیاری از رسانه‌ها و تاریخ نویسان جنگ عملیات کربلای 5 است، عملیاتی که 19 دی سال 65 آغاز شد و در مدت عملیات نیروهای نظامی ایران را به مرز شهر راهبردی بصره رساند و دشمن را از خواب و توهم قدرت بیدار کرد و برای نخستین بار هم صدام حسین و هم متحدانش از قدرت نظامی ایران به هراس افتادند. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با ویژه برنامه امروز از سنگر تا میدان. ویژه گرامی داشت هفته دفاع مقدس امروز صحبت کردم با سرهنگ دوم خلبان محسن احمدی جانشین رئیس هیئت معارف جنگ هوانیروز ارتش، امیر رضا رمضانی خلبان دفاع مقدس، حاج یوسف کشری بنیانگذار بهداری لشکر امام حسین علیه السلام و همینطور با آقای دکتر حسن سعیدی یکی از شاگردان مستقیم و بلافصل علامه حسنزاده آملی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و آقای دکتر ابوسلی مظفری جامعه شناس. متشکرم از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید با این برنامه. عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم پیامک های شما رو بخونم. تا فردا خدا یار و نگهدارتون.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی میبیند که در باغ نهاده باشند. و مگر نه آن که گردنها را باریک آفریدند تا در مقتل کربلای عشق آسان‌تر بریده شوند. و مگر نه آن که از پسر آدم عهدی ازلی ستانده‌اند که حسین را از سر خویش بیشتر دوست داشته باشد. و مگر نه آن که خانه تن راه فرسودگی می پیماید تا خانه روح آباد شود. و مگر این عاشق بیقرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی که کره زمین باشد برای ماندن در استبل خواب و خور آفریده اند. و مگر از درون این خاک اگر نردبانی به آسمان نباشد جز کرمهای فربه و تنپرور در نهایت. ای شهید، ای آن که بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای، دستی برار ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلاب بیرون کش.
من آخر طاقت ماندن ندارم، خدایا تا به جان کندن ندارم. دلم تا چند یارب خسته باشد، در لطف تو تا کی بسته باشد، در لطف تو تا کی بسته باشد.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آثار سینمایی دفاع مقدس حمایت ویژه می شوند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، انعکاس مؤثر ابعاد مختلف